أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في المرمين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره نظریه میرزای نایینی بود. میرزای نایینی فرمودن مقدماتی برای تقریب نظریه ما لازمه. مقدمه اول و دوم گذشت، بیان شد. مقدمه سوم میرزای اینه که میفرماین لفظی که وضع برای نسبت شده گاهی در مقام لفظش مستقله و گاهی در مقام لفظ مستقل نیست. مثلا من در مقام لفظ مستقله، ولیکن حیات در مقام لفظشون مستقل نیستن. یه اشارهی بعد دارن به حیات در جمله اسمیه و جمله فعلیه که میفرمان هیئت در جمله اسمیه هم گاهی و اختار درش ذاتیه، مثل زیدون انسانو که انهو انسانیت از توزه دیرون که چیزی داره بهش حمل میکنیم. گاهی وقتا هم ذاتی نیست، مثل قید زیدون قائمون. این قیام یک عرضیه، قائم به جوهره وجود زید، لذا یک نسبتی بین این دوتا میخواییم. البته یه نکته توجه کنیم، این اعلام دو جور نسبت قائل بوده. یه تیم گفتن بین خود جوهر و وجود عرض نسبت لازمه و این نسبت نسبت حقیقیه خارجی است، از اف مراتب وجوده، نسبت نسبت خارجی است. ببینید این زیده، قیامی که قائمه به زیده، اگر یک وجود دیگری بوده باشه بینشون چی میخواد؟ نسبت. این نسبت میشه نسبت خارجیه. میرزا اینانی الان هم بیشتر حواسش به چیه؟ به نسبت در جمله کلامیه و ترکیب کلامیه است. اونجایی که حمل ذاتی بود خودش به خودش داره حمل میشه، دوتا وجود نیستن که بینشون نسبت خارجی بخوان. بس نسبت خارجی نداره زیدون انسان ها، درسته؟ زیدون قائمون نسبت خارجی میخواد، چون یک جوهره، یک عرضه و یه نسبتی باید بین این دوتا باشه. اما بین زیدون انسانان، انسان خود زیده، ذات انسان، ذات زید میشه انسان، جوهر زید میشه انسان، پس نسبت خارجی معنا نداره بین خودشه و خودشه. بین خودش و خودش که دیگه نمیخواد نسبت خارجی ایجاد کنه. ولی که نسبت ترکیب کلامیه میخوایم یا نه؟ نسبت در ترکیب کلامیه میخوایم. شما در ترکیب کلامیه بین زید و این قائم، بین زید و این انسان، در هر دو نسبت میخوایم. اینو خیلی توجه بکنیم. ما یه نسبت خارجیه داریم. ببینید تو فلسفه شما خوندین که ما یه وجود فی نفسه داریم که لنفسه جوهر میشه، لغیرهش میشه علز، فی غیره داریم که میشه وجود ربطی. یادتونه که این وجود ربطی وجودش خارجی بود یا نبود؟ وجود ربطی خارجی بود یا نبود؟ خارجی بود، درست؟ آیا ماهیت داشت؟ ماهیت نداشت، وجود خارجی بود، تعبیر میکردن به اضعف مراتب وجود. حالا یه صحبتی تو این زمینه بعد خدمتتون عرض میکنم. پس در هیئت در جمله اسمیه وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که داریم اسنادی میدیم، زیدون انسانون یا میگیم زیدون قائمون، در هر کجا ما نسبت کلامیه داریم. اما نسبت خارجیه تو زیدون انسانون نیست، در زیدون قائمون هست. هیئت در جمله فعلی هم دو جوره. یک وقت هیئت دلالت بر نسب اولیه میکنه، یک وقت دلالت بر نسب ثانویه میکنه. در بیان نسب اولیه و نسب ثانویه دو جور عبارت گفته شده. یکی این که نسب اولیه نسب قیام عرض به موضوعه و نسب ثانویه نسبتیه که بین فعل و ملابساتش هست، مثل فعل مجهول، نسبتی که بین این فعل هست و اون نایب فاعل. این نسبت رو میگن نسبت ثانویه. این یه جور تعریف کردنه. یه تعریف دوم دیگه، یه تعریف دیگه هم هست. یه وقت میان میگن که نسبت اولیه است، یعنی مفاد کانه تامش. این کاری شما دارید نسبتش برش بیان میکنید، یه نسبتی برای مفاد کانه تامش بیان میکنید، زیدون فدار. یه وقته که دارید بیان نسبت میکنید برای یک فعل خاصی که سر زده، ضرب تو فدار، برای ضرب دارید بیان میکنید. نم یه نوع تعبیر دیگه یه که برش ذکر شده، یعنی که انهو از خود رابطه بین زید و دار صحبت نمیکنید، از رابطه یه بین اون ضربی که در این مکان واقع شد و اون مکان دارید صحبت میکنید، نسبت دارید میدید اون ضربه رو به اون مکان، نه خود اون زید و مکان. ببینید یه چیزی اضافه شد. وقتی که میگفتید زیدون فدار، فقط زید بود، کونش یعنی کانن فدار، کان فدار. ببینید خود مفاد کانه تامش بود با این مکان، نسبت بین این دوتا برقرار بود. اما تو اونجا یه چیز اضافه شده، میخواید نسبت بدید این ضربیو که از این زید صادر شده، بعد میخواید نسبت بدید این ضربه رو به چی؟ به این مکانه. این میگن مفاد نسب ثانویه، نسب شده نسب ثانویه. یعنی اول زید باید تو دار باشه، بعد یکی تو دار کتک بزنه یا کتک بخوره مثلا فرض کنی، یعنی این ضربش واقع بشه. ضرب تو زیدن فدار، یعنی نسب اولی اونجا بود که فقط نسبت به دار بود، نسب ثانوی یه چیز دیگه ای اضافه شد. اینم حالا نسبت به اقسامی که میرزا اینایی ذکر کردن. میرزا میگن بعضی از حروف بیان برای بیان هم نسب اولی هم ثانوی، مثل این فی که گفتیم. فی الان ببینید هم نسب اولی رو بیان میکنه تو مثال چی؟ زید و فدار. هم نسب ثانوی رو بیان میکنه، ضرب تو زیدن فدار. ببینید هر دو رو میتونه بیاد برای بیان کنه، یعنی نسب هم نسب اولیه هم نسب ثانویه، میتونه هم کون فدار رو بیان کنه هم ضرب فدار رو بیاد بیان کنه. این از این مقدمه. اما بعضی حروف دیگه فقط برای بیان نسب ثانویه است. بله تو جمله چی؟ خب درسته، اونم میاد. بعد اون مثل همین چیز میشه، ثانویه میشه دیگه. مثلا فرض بکنید که الان تو این مثالی که ما داریم بیان میکنیم، اونای بعضی از حروف فقط نسب ثانویه رو میان بیان میکنن، فقط برای نسب ثانویه رو بیان میکنن، مثل مین. ببینید وقتی که میگید سر تو منال بسره، دیگه این کونت هم من رو نمیخواد برای زید نشون بده، ببینید سیر رو میخواد نشون بده که ابتدایش کجاست. ببینید فقط نسب ثانوی است. فی هم نسب اولیه رو بیان میکرد مثل زیدون فدار، هم نسب ثانوی رو مثل ضرب تو فدار. اما بقیه مثل من فقط نسبت ثانوی رو بیان میکنه، نسبت اولیه رو دیگه بیان نمیتونه بکنه. این هم یه فرق، یه مقدمه که میرزا آوردن. مقدمه پنجمشون اولیش مثلا، بله ببینید اولیه بودنش به اینه، یه وقتی که شما فقط خود این رو دارید قیام عرض به موضوع رو بیان میکنید، یا مثلا نسبت دارید میدید که خود این شخص رو به زمین، به مکان، فقط این نسبت رو دارید بیان میکنید. ببینید دیگه هیچ ملابساتی نداره نسب ثانوی، اونایی که ملابساتی داره، ملابساتش مثل ضرب اضافه شده. یعنی اینجا فقط یه وقت نسبت بین زید و اون مکانشه، این میشه از اولیه است. ثانویه چیه؟ اینه که آدم میاد ضرب رو از زید میگه صادر شد و این ضربه در اینجا بود، میره رو ملابسات. این مراد میزای نایین ثانویه اینه. دو تا نسبت میشه دیگه، بعد دیگه احسن. یعنی نسب اولیه این بود که زید خودش تو دار بود، نسبت ثانویش اینه که یک ضربی از اون زید صادر شد، اون ضربه کجاست؟ تو داره، نسب ثانویه شد. مثل که مثلا کنه اون محمول اولی بود، یه محمول ثانوی بود. بعد میان یه مقدمه پنجمی بیان میکنن. در مقدمه پنجم حرفشون اینه، میفرمان معانی حروف همشون ایجادیه. یادتون باشه تو مقدمه دوم گفتیم یه حرفی زدن که بعدن اینو میان یه جوری عوضش میکنن. تو مقدمه دوم گفتن معانی غیر اختیاریه یا ایجادی است یا نسب خاص است. اینجا آمدن کلن این معانی غیر اختیاریه رو میگن کلن اینا ایجادی است. معانی حروف همشون ایجادی هست، چه نسبیه باشن چه غیر نسبیه، چون تعبیرشون اینجا اینه. همون که عرض کردیم که هر ربط کلام ایجاد میکنه، ربط توی نسب کلام، یه اینجا این حرف مطرح میکنه. بعد تعبیری دارن که این خیلی دقت میخواد، روی این تعبیر آیه ناینی خیلی تأمل کنیم. یادتونه دیروز یه حرفی میرزا آیه ناینی زدن، ما روش تأکید کردیم، گفتیم اینو یادتون باشه، اینجا حرف میرزا آیه ناینی شبیه حرف محقق عراقی شد، خاطرتون هست؟ محقق عراقی میگفتن که معانی حرفیه چیان؟ اعراض نسبیه. میرزا آیه ناینی فرموده بودن مفاهیم حرفیه قائمه به مفاهیم اسمیه است، نظیر قیام اعراض به موضوعات. یادتونه این تعبیر رو دیرو داشتن تو صفحه 122، نظیر قیام اعراض به موضوعات، کنده و اینا رو شبیه اعراض گرفتن. حالا اینجا اومدن فعلا موجد ربط کلامی حرف و موضوع الله در حروف نسب کلامی است نه نسب خارجیه. همون فرق نسب کلامی خارجی بود که الان عرض کردم، ما یه جا نسب خارجیه داریم مثل نسبتی که بین زید و قیامش هست، قیام که علز خارجیه، یه نسبت خارجی بین ایناست که گفتیم این نسب از اضعف مراتب وجوده. یه نسب کلامیه داریم، نسب کلامیه بین زید و انسانیت خودش هم برقرار بود، اما وقتی که کلام ایجاد بشه زیدون انسان، میرزا آیه ناینی میفرمان حروف برای نسب خارجی وزن نشدن. اینو اشتباه نکنید، میرزا آیه ناینی میگن حروف برای نسب خارجیه وزن نشد، پس برای چی نصب وزن شده؟ میگن برای نسب کلامیه، نسبت کلامی ما برای حروف وزن کردیم. این تعبیر فلموجد لربط کلامی هو الحرف و الموضوع له فی الحروف النسب الکلامیه لا النسب الخارجی، موضوع نه در حروف نسب کلامی است نه نسب خارجی. لذا اون نسبتی که بین زید و انسانیت هست اون نسبت کلامی است، بلی نسبت خارجی وزن نشده. این تعبیریشون، این حرف حتی خیلی مشکل داره. و حالا بعد از بعد می‌فرمایند که هیچ منافاتی هم نیست بین این که معانی حروف ایجادیه بوده باشه یا بعد نسبت حقیقیه واقعی و خارجیه بوده باشه. حالا این بحث دیگه. خلاصه چهار تا رکن در کلام میرزا آیه ناینی هست. این چهار تا رکن خوش خیلی توجه بکنین، حرف میرزا به این چهار تا رکن تمام وارد مناقشاتش بشیم. ارکان اربعه حرف میرزا، من اینو خلاصه‌شو براتون عرض می‌کنم، ارکان اربعه حرف میرزا. رکن اول، معانی حروف به اجمعه ها ایجادی هستند، همه حروف معانیشون ایجادی است. این رکن اول. رکن دوم میفرمان لازمه این که معانی حروف ایجادیه بوده باشه اینه که غیر از ترکیب کلامی دیگه واقعیت دیگه ای جای دیگه نداشته باشه، چون موضوع له همین ترکیب کلامی شد، در حالی که مفاهیم اسمیه تو عالم مفهومیت تقرر داره. یه وقتی که شما میگید که تو عالم معانی در عالم مفاهیم یه چیزی یک معنایی برای خودش داره، تقرر داره، اگر یک جایی بیاید عالم معانی و مفاهیم رو قرار بدید میگید آقا در عالم مفاهیم این لفظ به این معناست، اما تو حروف میتونید تو عالم معانی و مفاهیم تو لغتنامه ذهنی خودتون بیاد بگید حرف بس شده برای معنا. تقررش فقط در ترکیب کلامیه، فقط توی ترکیب کلامی نسبت رو ایجاد میکنه، اما تو عالم مفاهیم هیچ جایگاهی نداره، خارج از اون ترکیب کلامی دیگه هیچ جایگاه دیگه ای نداره، فقط اومد ربط رو برقرار کنه تو ترکیب کلامی، اما در عالم معانی هیچ جایگاهی نداره. این حرف هم از میرزا بعید بود اما زدن میرزا، حروف در غیر ترکیب کلامی جای دیگه ای تقرر نداره. خب اینم رکن سوم، بله تعبیرشون اینه که واقعیتی نداره، اگر عرض باشه واقعیت داره، اگر نسبت هم باشه باز میگیم واقعیت داره. اما واقعیتش چیه؟ شما بگید واقعیتش چیه؟ مفاد نسبت، معنای ربطیه. معنای ربطی رو نمیگید واقعیت نداره. این اگر نسبت در ترکیب کلامی هم بوده باشه نمیشه بگید ماوراء ترکیب کلام. حالا باز بمونه تا بعد صحبتشو عرض میکنم. رکن سوم، رکن سوم اینه که میفرماین ایجادیت انشاء و حروف با هم فرق داره. در ایجادیت تو باب اخبار و انشاء تو به آئه اعتبار ایجاد میکردید، اما در حروف فقط در ترکیب کلامی دارید ایجاد میکنید. در وعای دیگهی شما چیز ایجاد نمیکنید، فقط در ترکیب کلامی دارید نسبت ایجاد میکنید. اما توی انشاییات داشتید تو عالم اعتبار یک چیزی رو ایجاد میکردید، اما اینجا فقط تو همین ترکیب کلامی خودتون. اینم حرف دیگه ای از مرزا اینایی، رکن سوم فهمایششون. رکن چهارمشون، رکن چهارم حرفشون اینه، میفرمان معنای حرفی مثل الفاظ در این استعماله. همونجوری که مستعمل توجهش به معناست و التفات به لفظ نداره، معانی حرفیه هم مورد التفات نیست، بلکه مورد التفات معانی اسمیه. اینم قبلا بیان کرده بودیم در الفاظ نسبت به معانی اینجوری نیستش که هیچ وقت الفاظ مورد التفات نباشه. گفتیم دو جوری، گاهی وقتا اصلا مورد التفات نیست، اینو قبول داریم، اما گاهی وقتا مورد التفات هست به صورت چی؟ عالی، نه استعمالی. حالا ایشون میرزا اینایی اینجا یه رکن چهارمی که قرار دادن اینه که در حروف الفاظ ما اصلا معانی حرفی هم اصلا مورد التفات نیستن. مثل چطور الفاظ مورد التفات نبودن، معانی حروف هم اصلا مورد التفات نیست. فقط چی مورد التفاته؟ معانی اسمیه استقلالا مورد التفاته، اما معانی حرفی اصلا مورد استقلال نیست، مورد لحاظ نیست. این فرمایشات میرزای نعاینی، این نظریه ایشون. ببینید اون حرفی که میرزای نعاینی، اشکال اول به فرمایش میرزا، اون حرفی که اومدن گفتن که معانی حرفی نسبت معانی اسمیه مثل عرض به موضوع است، این حرف اشکال داشت. همون اشکالاتی که ما به حرف محقق عراقی وارد کردیم که اومدیم گفتیم اگر اینجور بوده باشه معانی حرفیه نسبت به خدا نمیشه به کار برد، این اشکال اینجا میاد نسبت به فرمایش ایشون. و بعدم این که ایشون اومدن گفتن معانی حرفیه نسب کلامیه است، با این حرف جور در نمیاد. نباید بگید که مفاهیم حرفی نسبت به مفاهیم اسمیه مثل عرض قائمه به موضوع هن. شما که میگید نسب کلامیان، ببینید فرق هست بین قیام عرض به موضوع و بین نسبتی که بین موضوع عرض هست. شما یه جا دارید تعبیر میکنید که مفاهیم حرفی نسبتشون به معانی اسمیه مثل چیه؟ مثل عرض به موضوع، یعنی شأن و منزلهیه معانی حرفیه رو عرض گرفتید. یه جا اومده میگید که موضوع الله در معانی حرفیه نسب کلامی است. اینجا میدونید از قبیله نسبت و معنای حرفی و وجود ربطی گرفتیدش. اونجا عرض گرفتیدش که وجود فی نفسه لغیره داشت، اینجا وجود فی غیره گرفتیدش. ببینید دو جور مبنا از تو کلمات میرزا در میاد. اگه موضوع الله نسب کلامی است، رابطه معانی حرفیه به معانی اسمیه مثل قیام عرض به موضوع دیگه نیست، مثل نسبت بین عرض و موضوعه. ببینید اینجا دو جور بیان کرده میرزا اینایی، روشنه؟ دو جور بیان کرده. ببینید یه جا جوری بیان کرده که رابطه معانی حرفیه با معانی اسمیه مثل عرض به موضوعه، یعنی که انه معانی حرفیه مثل عرض هم. یه چه دیگه میرزا اینایی اومده میگه موضوع الله حروف نسب کلامی است. خب اگه نسب کلامی است که از قبیله نسبه، نسب وجودشون چی بود؟ فی غیره بود، وجودشون فی نفسه لغیره نبود. این یه مشکل تو کلامیشون. مناقشه دوم، وقتی که گفتید، اینو خیلی دقت کنید، یه مقدمه من برای این مطلب عرض میکنم، با توجه به این مقدمه به این مطلب توجه کنید. ببینید مرحوم اصفهانی گاهی وقتا یه دقت های اعمال میکردن، خیلی از کنار این دقت ها رد میشن، بعدم حرفشون وقتی میخوان نقل به معنا بکنن اصلا توجه نمیکنن، حرفشون خراب میشه اصلا. ببینید شما تو فلسفه خوندید که وجود ربطی ماهیت نداره، اینو یادتون میاد؟ اینو یادتون میاد فلسفه خونده بودید؟ ببینید یک وجودی داریم که اصلا ماهیت نداره، یه وجود مثل وجود چی؟ مثل حق تعالی، مثل مقام مشیت ولایت مطلقه که عرض کردیم دیروز، وجود اطلاقی متقدم به حق تعالی است، ماهیت نداره. حتی بعضیا برای موجودات مجرد قواهر علون به تعبیر خودشون، اونا هم فهمن ماهیت نداره، اونو کاری نداره، اونو قبول نداره. ما همون وجود حق تعالی و وجود اطلاقی متقبله به حق تعالی ماهیت نداره. اینا برای چی ماهیت ندارن شما بگین؟ به خاطر اینکه محض وجودن، حد ندارن که ماهیت بخواد ازشون انتظار بشه. اینو خیلی دقت کنید، حد ندارن که بخواد ماهیت ازشون انتظار بشه. ماهیات حکایت میکنن از وجود به اعتبار اون حیثیت محدودیت. اینو بنویسی یه روز بعد به دردتون بخوره این مطلب، چون بعد اینجا یه تعبیری هستش که بعضی هم میگن ماهیات حدود وجودن، این غلطه. این که میگن ماهیات حدود، بین کلمات اعلام هم زیاد گفته میشه که من اینو عرض میکنم تأکید میکنم روش، بعضی هم میگن ماهیات حدود وجوده. یادم آسد جلال داشتن چلود 20 سال پیش بود، بهشون اینو عرض کردم، تعبیر از بعضی از بزرگانه، با ایشون هم گفتن که آخه وجود، خود وجود به ما انه وجود که شما میاد میگید ماهیات حدود وجودن، خود حد که تو خارج وجود نداره که، حد نیست، حد اعتبار برای وجود. ماهیت حکایت از حدود وجود نمی کنه، ماهیت حکایت میکنه از وجود محدود. این تعبیری که ماهیت حکایت میکنه از وجود محدود رو تو کلمات بعضی ها مثل لمعات آقای مدرس زنوزی آورده، اینی که دارم میگم یه خلطیه با بعد بعضی ها که بلداشون خلط شد که ما فکر کردن خودشون یه نظریه جدیدی دارن که هم وجود اصیله هم ماهیت اصیله، منشأش این کلمه، این خلط بود. خیال میکنن که ماهیات حکایات از حدود وجود میکنن، در حالی که حد امر عدمی است. اینو دقت کنین، ماهیت حکایت از عدم داره میکنه؟ ماهیت انسان حکایت از عدم میکنه؟ نه، ماهیت حکایت از چی میکنه؟ از وجود محدود میکنه، از اون وجودی که حد داره. یعنی انسان حکایت از حد این وجود انسان نمیکنه، ماهیات حکایت از حدود نمیکنه، ماهیات حکایت میکنه از وجود محدود. این تعبیر که تو بعضی کلمات از این آقای مثلا حکما که تسامحی صحبت کردن، شما میبینید این تعبیر چیه؟ تعبیر تسامحیه که ماهیات حکایت از حدود وجود میکنن، این تعبیر تسامحیه. دقیق تر که بخواید صحبت بکنید، بعد بگید ماهیات حکایت از وجود میکنن به اون حیثیت حدی که دارن. حالا اگر وجود حد نداشته باشه، این وجود ماهیت از چیه کات میکنه؟ از وجود محدود کات میکرد به اعتبار اون حدی که داشت. اگر وجودی حد نداشته باشه در وجود خودش، الا تقوم به حق تعالی، یا مثل خود حق تعالی که اصلا وجود اطلاق قیومیه، وجودش وجود مطلق قیومیه، اطلاق قیومی داره، یا مقام مشیت مطلقه، مقام ولایت مطلقه که اونم به تعبیرهای شهابادی که فرمودن رو رشهاد دیروز عرض کردن، وجودش وجود اطلاقی متقوم به حق تعالی است. اگر اینجور شد، این ماهیت حد وجودی نداره، به تعبیر این بزرگان ماهیت ازش انتظار نمیشه به خاطر اینکه حد نداره. این یه نکته درست؟
ماهیت اصلا چون که اعتباری ماهیت وجود نداره،
اون یه حرف جدا، ماهیت امر انتزاعیه درست؟ حالا صحبت سر اینه که ماهیت
مطلقه، یک وجود مطلق دارن دیگه در بله طبیعی قولی درست. اون وقت ماهیت هم در اصطلاح از این رومان ساده میگه این بشه میگن اینا در اصطلاح یک وجود مطلق است و این ماهیت در اصطلاح وجود ندارن.
خب ببینید اون اعتباریت ماهیت ما داریم میگیم نه حد باید باشه. ببینید اونا اینی که میگیم ماهیت وجود ندارد این به چه معناست؟ اعتباریه درست؟ حالا این خیلی دقت کنید، ماهیات اعتباراتیست، انتزاع میشه درسته یا نه؟ اعتباریست، اصیل نیست، انتزاع میشه. از چی انتزاع میشه؟ منشأ انتزاعش چیه؟ این که عدمیه هر که توش نیست، اعتباریه. اما از چی انتزاع شد این امر اعتباری؟ امر انتزاعی اعتباریه درست؟ از چی انتزاع شد؟ از وجود محدود. بعضا تو تعبیر اشتباه تو تعبیر میگن منشأ انتزاع ماهیت حد وجوده، حد که عدمیه که نمیتونه منشأ انتزاع باشه، اون وجود محدود است. پس حکایت از اون وجود محدود میکنه، در این حال هم اعتباری هم هست درست؟ اما این اعتبار و انتزاع صورت گرفته یا نه؟ همه دارن انتزاع میکنن ماهیتو، کسی نمیگه که ماهیت اعتباری هم حتی نداریم. ماهیت اعتباری انتزاعیو داریم، منتها چیه؟ اصیل نیست، اعتباریست، عدمه، ماهیات اعدامن درست؟ اما این امر انتزاعی و اعتباری هست یا نه؟ بله. از چی اعتبار، از چی انتزاع میشه؟ از اون وجود به اعتبار اون حدی که داره. حالا اگر حد نداشته باشه ماهیت انتزاع نمیشه، این یک. دو، کی ماهیت انتزاع نمیشه؟ یه بار یه جای دیگه هم ماهیت انتزاع نمیشه. اون کجاست؟ وجودیه، حد داره، اما بازم ماهیت انتزاع نمیشه. چرا؟ چرا؟ ببینید معانی حرفیه وجود دارن، نسب حقیقیه وجود دارن، اما معنای مستقل ندارن درست؟ و وقتی معنای مستقل نداشته باشن، اینو خیلی دقت کنید، اینو خیلی دقت کنید، ماهیت چیه؟ ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو. شما پرسید ما هو، میگن این ما هو انسانون، ما هو شجرون، ما هو حجرون، این ماهیت نوعی حجری است درست؟ در جواب ما هو گفته میشن، ماهیت جنسی حالا حجری بگیم، در جواب ما هو گفته میشن. وقتی بخوان در جواب چیزی گفته بشن و مقبول واقع بشن باید مفاهیم مستقل باشن. نسب خارجیه ولو وجود محدودن، ذاتشون تعلقیه، اما چون معنای اسمی ندارن ما یقال فی جواب ما او ندارن، چون معنای مستقل ندارن که، معنای اسمی ندارن که، تو جواب ما او ازشون چی باید جواب بدی؟ ما او باید چی میخوای شما بگی توش؟ ما او ندارن، چون ذاتشون که ذات تعلقی شد. ببینید اینو خیلی مرحوم اصفهانی هی تعبیرشون اینه، یک جا نگفتن ماهیت تعلقی دارن، میگن ذات تعلقی. چرا؟ به جای ماهیت تعبیر ذات به کار میبرن. تو نهایت الدرایه نگاه بکنید تو تمام این بحث، مرحوم اصفهانی یک جا به جای ماهیت نمیگن ماهیت تعلقی، همش میگن ذات تعلقی، یعنی ذات داره اما ماهیت نداره. اینو توجه، این که میگن ماهیت ندارن نه اینکه ذات ندارن، ذات داره اما بهش ماهیت نمیشه گفت. چرا؟ چون ماهیت ما یقال فی جواب ما هوه، معنای مستدله. لذا ماهیات رو که تقسیم میکنید یکیش جوهر میشه یکیش عرض، اما نسبت وجود فی غیره دیگه ماهیت براش تک نکردن، ماهیت یا جوهری است یا عرضی است. وجود فی غیره چرا ماهیت نداره؟ چون ما یقال نداره، مقول واقع نمیشه، چون معنای مستقل نیست که بخواد مقول واقع بشه، اما ذات داره، ذات داره اما مقول واقع نمیشه. لذا با این که ذات داره و ذات تعلقیه، با این که حد داره، با این که حد داره ازش ما ماهیت انتزاع نمی کنیم، با این که حد داره ما ازش ماهیت انتزاع نمی کنیم. این حرف مرحوم اصفهانی دقتش مال اینجاست. ببینید تمام در تمام این علم و اصولش نگاه بکنید، یک جا نگفته ماهیت تعلقی، همش میگه ذات تعلقی. تو نهایت داره نگاه کنید چندین جا تعبیر تو اون اوائل داره. من یادمه 20 سال پیش نهایت داره یا 21-22 سال پیش میخوندی با استاد، یک جا تعبیر نمی کردن مرحوم اصفهانی ذات تعلقی، یه چیز ماهیت تعلق یا تعبیر ماهیت براش. پس ماهیت گاهی وقتا نداریم به خاطر اینکه حد نداره، مثل وجود حق تعالی و مثل وجود چهارده معصوم به تعبیر مرحوم عایشه آبادی بزرگ تو رشاد البهار و بقیه اعلام که میگن وجود مقام اهل بیت علیهم السلام، اسماء الله حسنا لیس لصفته حد و محدود، صفت خدا حد نداره، اسماء خدا حد نداره. وقتی حد نداشت در وجودش ماهیت نداره، وقتی که حد نداشته باشه ماهیت نداره. یکی هم وجود رابطه، وجود رابط نسبته، نسبت حقیقی ذاتش تعلقی است، ولیکن این ذات تعلقی ماهیت نخواهد داشت. پس ببینید وجود حد میتونه داشته باشه اما ماهیت نداشته باشه. وقتی ماهیت نداشت معنای مستقل نداره، معنای مستقل نداره. خب ببینید این معنای مستقل نداره یعنی مستقلا نمیتونید براش ماهیتی به کار ببرید، اما معنا داره یا نداره؟ معنا داره، معناش غیر مستقله. ذات داره، نمیشه بگید ذات نداره، معنا داره. اینو دارم برای این میگم که مسئله میرزای نهاینی اینا که این حرفو زدن مشکل تو اینجا بوده. با ذات داره، معنای مستقل نداره، اما معنای غیر مستقل داره، معناش در کلمه دیگه تصویر میشه. پس معنای مورد التفات هست یا نیست؟ مورد التفات هست. شما میگید مثلا زیدون فدار، توجه به معنی زیدم دارید، توجه به معنی دارم دارید. وقتی این معنی کون فدارش، مثلا وقتی که میگید من به اون ابتدایت توجه ندارید، سامنه کن یا دارید؟ دارید به اون معنی ابتدایت، اما ابتدایت مستقل تصور نمی کنید. تو غالب چی دارید تصور می کنید؟ تو غالب اون معنی بصره دارید تصور می کنید. یعنی ابتدایت که این معنی اسمی بصره نیست که شما میگید ما معنی اسمی رو فقط دارید تصور می کنید. یعنی شما فقط معنی اسمی رو دارید تصور می کنید که میرزا نهانی فرمودن. یعنی وقتی که شما میگید که سرت من البصره الی الکوفه، معنی سیر مستقله، شما هم معنای مستقلی خودتون هم تصور میکنید، بعد بصره هم تصور میکنید، اما اینکه ابتدا سیرتون از بصره بوده رو تصور نمیکنید. میگه میشه تصور نکنید؟ این که ابتدا سیر شما از بصره بوده، این نسبت ابتدایی هم شما تصور کردید علاوه بر معنی است، اما مستقلا نمیتونید تصور کنید. پس اینکه میگیم ماهیت نداره مستقلا قابل تصور نیست، اما در قالب امر دیگه این قابل تصوره. اینو توجه بکنه، این واقعیت نسب که حالا بعدم دوباره صحبتش میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.